السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أبي قاسم الجنة والجحيم محمد. المصطفى وعلى آله آل الله أعلام الهدى والسفن النجاة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ واللعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين. خدای متعال، این عبادت، این نماز، این فریضه، این تعقیبات، این دعاها و این توسلاتی که در پیش خواهیم داشت به برکت و گل روی حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگر اعلام مدفون در این کربلای تهران انشالله از هممون قبول بفرماید. صلوات دیگری تقدیم بفرماید. متناسب با حال و هوای جلسه‌ای که درش هستیم، در این سه‌شنبه هایی که در همه مشاهد مشرفه به واسطه اتفاقات آخر الزمانی این روزها و توسل به حضرت بقیت الله الاعظم، این جلسات پر رونق‌تر از قبل شده. همچنین به واسطه در آستانه فاطمیه بودن ما و نهایتاً عنوان کلی سخن در این شبها که مربوط به حوزه خانواده هست، سعی میکنم این چند مناسبت رو با همدیگه محضرتون بحثی رو ممزوج تقدیم بکنم به یک نتیجه مثبت و خوبی برسیم. آنچنان که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. این توسلات ما در این جلسات، این ناله های ما برای دفع مشکلات از بالای سر همه مستضعفین جهان، مخصوصا مظلومین غزه، همه و همه برای رسیدن اسلام به اون قدرت حقیقی و نهایی خودشه. مطلب قدرت مطلب پلیدی نیست، مطلب کثیفی نیست. انسانهایی که قدرت رو به سمت پلیدی میبرند، این سابقه قدرتمند بودن رو خراب کردند. خانواده باید جهتگیریش به سمت خانواده قدرتمند بودن حرکت بکنه. خانواده ضعیف یک خانواده منتظر نیست. خیلی صحبت ها برای اطلاع خانواده در محافل ما میشه، در جلسات ما میشه، اما هیچ وقت اشاره به این نکته نمیشود که یک خانواده موفق در آخر الزمان خانواده ایست که به سمت قدرتمند شدن اعضای خودش حرکت میکنه. خب چه کار بکنیم؟ چه شاخصه ای رو یک خانواده منتظر با عنایت به حال و هواهایی که عرض کردم برای این جلسه در نظر گرفته شده اتخاذ بکنه که قدرتمند بشه؟ در یکی از مهمترین کتابهای گرانسنگ شیعه که مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، کتاب غیبت شیخ اعظم، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، یکی از نوشته های گرانقدر حضرت مهدی در پاسخ به یکی از شیعیان به نام ابن ابی غانم قزوینی، مطلب مهمی اومده که ما عمدتاً فقط یک خط از این مطلب رو شنیدیم به واسطه عبارت اعجاب آور و جذابی که حضرت مهدی نوشتن، ما بیشتر اون عبارت رو شنیدیم. و دو سه خط قبل و دو سه خط بعدی مکتوبه به دست شریف حضرت بقیت الله رو نخوندیم. در این نامه مفصلا حضرت در رابطه با جایگاه امامت صحبت میکنن، شیعیان رو مورد عتاب و خطاب قرار میدن که شما چرا راجع به مسئله امامت کاهلید، محکم نیستید، تردید کردید و نباید اهل شک و تردید در امر ما اهل بیت باشید، محور خودتون رو باید، محور کار و زندگانی خودتون رو باید مسئله امامت قرار بدین. در این حال اشاره میکنن که فشار زمانه که در این دوران غیبت بر گردن و گرده شیعیان خیلی سخت خواهد بود، این فشار نباید شما رو در امر امامت سست بکنه، شما رو از ولایت ما اهل بیت ناامید بکنه یا دور بکنه. این عبارات رو حضرت می‌فرمایند. بعد به اینجا میرسه کلام حضرت که ما اینجا رو تقریبا شنیدیم. می‌فرماید ولولا ما عندنا من محبت صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکنا عن مخاطبتکم فی شغل فی ما قد امتحنا بهی من منازعه الظالم العطل الضال. حضرت می‌فرمایند به واسطه محبتی که ما داریم به شماها، به واسطه دلسوزی که من امام زمان به تک تک شما شیعیان عالم دارم، ایستادم در مقابل این ظالمینی که میخوان شما را از پای در بیارن. خب تا اینجا کمتر شنیده شده، اما ناگهان لحن عوض میشه، مطلب مطلبی میشه که عجیبه. اینجا حضرت میفرماد ولی و فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه و برای من مهدی در مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه حسنه ای هست، الگوی نیکویی هست. بعد حضرت دیگه یکی دو جمله در حق شیعیان دعا میکنند و تمام میشه. نکته ای که در اینجا خیلی رمزالود و مبهم بهش اشاره شده و باز نکردن حضرت، نقش الگو بودن صدیقه کبرا سلام الله علیها برای خودشون هست. این شگفتی و این اعجاب زمانی پررنگتر میشه که ما دوباره مرور کنیم حضرت در قبل از این عبارت و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه در مادرم زهرا برای من الگوی نیکویی هست، اون عباراتی که خوندم رو حضرت میگن که آقا در امر ولایت و امامت سستی نکنید، عتاب و خطاب میکنن مبادا تردید کنید، ما دلمون برای شما میسوزه و اگر نبود این دلسوزی ما کنار شما نبودیم برای اینکه دشمنان رو شرشون رو از سر شما کم بکنیم و فلان و فلان. بعد یهویی مادرم زهرا برای من الگوی نیکوییست. حتما رمزگشایی از این نکته که چه می شود که ناغافل لابلای این همه هیاهو و صحبت از دشمنی دشمنان و ریشکنی شیعه و فلان، یهویی نقش از زهرا سلام الله علیها مطرح می شه. این رمزگشاییش کار کسی مثل من نیست و در محضر اساتید بزرگان من نمیتونم حرف قطعی بزنم، در محضر ارواح طیبه علمای بزرگی که در اینجا هستن، ولی میخوام بگم یه احتمالی رو این طلبه ناچیز در پس از مدتها مطالعه و تأمل در این عبارت میتونه مطرح بکنه که شاید مبنای سخن ما در این شب و جلسه باشه. آن هم این است که از لحن کلام، از صدر و زیر کلام وقتی که نگاه میکنیم یهویی اسم حضرت زهرا این وسط میاد، اون وجهه ممیزه حضرت زهرا در اینجا شاید رخ پیدا کنه و اون هم مسئله توانایی و تقویت خون دل خوردن در مسیر حقه. چرا؟ آقا شما داری از امر امامت صحبت میکنی، از خطیر بودنش، از اینکه مبادا رها کنید، تردید کنید، بعد یوهوی حضرت عبارت رو برمیگردونن به این که من مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم محبت صلاحکم، دوست دارم شما صلاح داشته باشید، زندگیتون درست حسابی باشه، اشفاق علیکم، دلم میسوزه براتون. و بعد ناگهان راجب مادرش فاطمه زهرا صحبت میکنه و او رو الگو معرفی میکنه. اینجا یه مقدار آدم زیرکی به خرج بده، یه مقدار حال و هوای این نوشته امام زمان رو بهش خوب توجه بکنه، میفهمه الگوگیری امام زمان اینجا برای هدایت شیعیان در آخر الزمان همون خون دل خوردنی است که مادرش زهرا برای روشن شدن امت دائم لحظه به لحظه داشت تا اونها روشن بشن، بفهمن حق کدوم سمته. صحبت در این است که جامعه‌ای که توانایی خون دل خوردن رو در خودش تقویت بکنه، یک جامعه قدرتمند میشه در آستانه ظهور، یک جامعه کمتر ضربه پذیر میشه، چون میداند که زخم‌هایی رو باید تحمل بکنه. ممکنه یه عده‌ای به ما بگن آقا چرا نمیگی صبر، از عبارت صبر استفاده نمی‌کنی؟ من میخوام عرض بکنم بله، یکی از مراحل بالای صبر همون خون دل خوردنه، ولی همین لحن خون دل خوردن معنایی واضح‌تر و عینی‌تر رو منتقل می‌کنه نسبت به صبر. یکی ممکنه ایراد بگیره آقا چرا نمیگی مقاومت، چرا نمیگی این عبارت حضرت و این دست نوشته حضرت مفهوم مقاومت رو منتقل میکنه. من میخوام عرض بکنم بیشتر مفهوم مقاومت برای انسان در مقابل با دشمن معنی پیدا میکنه. میگن در مقابل دشمن مقاوم باش. این حرکت مقاومت اسلامی حماس در مقابل کیا داره مقاومت میکنه؟ خب اسرائیلی ها، دشمن بیرونی. ما معمولا کلمه مقاومت رو در اینجا به کار میاریم، اما خون دل خوردن چیز دیگری است. خون دل خوردن یعنی در کنار دوستانت، در کنار آشنایانت، در کنار کسانت، از نفهمی اونها، از خیانت اونها، از نامردی اونها، از تنها گذاشتن اونها در مقابل یک مسیری که برای برافراشتن پرچم حق هست، اونجا خون دل بخوری. مقاومت رو ما اینجا به کار نمیبریم. اگر بنا باشد انسان به خاطر رسیدن به یک حق بالاتری از حق خودش بگذره، نمیگم از باطلی که دنبالشه ها، از دنیا خواهی که دنبالشه ها، از قدرتی که خودش برای خودش در آینده خودش تصور کرده بگذره ها، نه، اگر یک انسانی بتواند برای یک حق مسلم خودش سکوت بکنه، چرا که دنبال احقاق یک حق بالاتریه، اینجا مجبور است در مقام تأمین منافع خودش خونه دل بخوره. قبلا این روایت رو زیاد شنیدید عزیزان، از رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم: الاسلامو یعلو ولا یعلا علیه. اسلام باید در عالی ترین نقطه باشه و هیچ چیزی نباید بالاتر از او قرار بگیره. این از رسول خدا، یکی از روایات بسیار پرتکراری که علمای ما از رسول خدا در کتابهای خودشون نقل کردن.
اما همین رسول خدا در روزهای آخر عمر شریفشون به امیر المومنین علی علیه السلام، به فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور به خون دل خوردن دادند. این چیزی که این روزهایی که مشابهش رو ما در صدر اسلام در روزهای آخر عمر شریف پیغمبر اکرم داشتیم، همین پیغمبری که اشاره می کند باید اسلام در قلل عالم پرچمش به اهتزاز در بیاد، همو به صاحبان اسلام بعد از خودش می گوید مبادا حرکتی بکنید مغایر با خون دل خوردن برای حفظ اصل و اس و اساس اسلام باشه. البته همین پیغمبر دستورشون دستور انفعالی و سازشکارانه و یه گوشه بنشینی نبوده ها. همین پیغمبر از 6 ماه پایانی عمر شریف خودشون مکرر مفصل بدون وقفه اینطور نقل کردن در تبیین جایگاه مقام امیرالمومنین علی علیه السلام و امامتی که باید به ایشون منتقل بشه و حفظ حرمتی که از صدیقه طاهره سلام الله علیها باید اتفاق بیفته، ایشون خیلی اقداماتی کردن. از جمله در 6 ماه پایانی نقل است هر روز از خانه که بیرون می آمدن می رسیدن به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دست به سینه احترام می گذاشتن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد و آل محمد. این آیه رو مدام میخونن، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربا. مردم بعد اشاره میکردن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا من 23 سال برای شما هر رنجی بگید کشیدم، 80 بیش از 80 جنگ رو متحمل شدم، حصر اقتصادی رو در شعب ابی طالب و دیگر مواقف پذیرفتم، تک تک آیه های قرآن که نازل می شد برای هدایت شما وجود من رو می لرزان، فشار بود بر قلب مقدس پیغمبر، همه اینها رو هیچی ازتون نمی خوام، یه چیز می خوام، احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حفظ کنید. حتی می آمد در خانه فاطمه زهرا، مردم در خانه زهرا در خانه منه، هر کی در خانه او رو حتی بکنه در خانه من رو حتی کرده، الا ان فاطمه بابها باب بیتی، الا و ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. مردم بدونید هر جا زهرا غضب بکنه همونجا خدا از غضب زهرا غضب خواهد کرد، و هر جا لبخند فاطمه زهرا باشد همونجا خدا رضایت خواهد داشت. همه این روشنگری ها رو رسول اکرم داشت و موارد متعدد دیگه نسبت به ولایت امیرالمومنین و عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما او همین رسول اکرم دستور داد به علی و زهرا خون دل بخورید برای اسلام. این خون دل شما رو قوی خواهد کرد، این خون دل اسوه یاران مهدی خواهد بود که در آخر الزمان وقتی او بنویسد برای شیعیانش لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، اونها یاد خواهند گرفت بسیاری از حقوق حقی خودشون رو چشم مرش ببندند اما پای اصل اسلام ایستادگی کنند و او رو فقط به قله برسانند. اینها باید از خانواده تمرین بشه. وقتی ما از یک سخن، وقتی ما سخن میگیم از خانواده، از همین خانواده آخرالزمانی شیعه امام زمان منتظر او صحبت میکنیم که اگر در تک تک اعضای اون خانواده روحیه خون دل خوردن برای قوت پیدا کردن این خانه نباشه، موفق نمیشه. هی همسر خانه، زن خانه، پدر خانه به واسطه هر پا کج گذاشتنی شروع به شکاف و نقار در خانه بکنه، هر نوجوان و جوانی در این خانه به واسطه هر ناملایمتی که از پدرش میشه، از مادرش میشه، دستوری به او میده، راهی برای او روشن میکنه، چون او قبول نداره شروع کنه به داد و فریاد، ولو اینکه مطمئن حق با اوست که آقا من باید این مسیر رو برم، شروع بکنه به هم ریختن خونه. این خانواده، خانواده متفرق و متشتت و از بین رفته ای تلقی میشه. تا بگیر بیا بالا. البته این مانع روشنگری، مانع تبیین، مانع حرف زدن، مانع همه جوانب رو برای افراد توضیح دادن نیست. ببینید همین فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما سخن داریم میگیم ازش، به واسطه این که حقانیت او بناس روشن بشه برای هدایت مردم، 40 شب در خانه مهاجر و انصار رو میرفت میزد. خیلی دردناک این صحنه. عصمت الله الاعظم فاطمه زهرا سلام الله علیها صبر بکنه، آفتاب غروب بکنه، علی ابن ابی طالب در پیش، فرزندان در کنار، برخی محارم عقب، او سوار بر ناقه، خودش بره پیاده بشه در بزنه، انسیتم یوم قدیر. اما در این حال وقتی که نفهمی این جامعه را میبینه، شروع نمیکنه به بهم زدن بازی، خون دل میخوره. لذا این چنین مینویسه تاریخ: مازالت بعد ابیها معصبت الرأس. همچی که رسول خدا سرش رو بر تیره تراب گذاشت، این فشار حجمه نامردی و نامردمی مردمان، نامردمانی مردمان در مثل جریان سقیفه، هنوز غسل کفن رسول خدا خشک نشده، مردم میرن به سمتی که نباید. از همون موقع زهرای مرضیه سلام الله علیها شروع میکنه به خون دل خوردن، اون خون دلی که میگوید از سردرد دستمالی رو دائم بر سر مطهرش بسته، ناحلت الجسم، هر روز داره بدنش ذوب میشه، باکیت العین، دائم از چشمان مبارکش اشک سرازیره، محترقت القلب، قلبش آتش گرفته است. شما خیال نکنید فقط در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن، این خون دلخوردنها قلب زهرا رو آتش زد. از آقایانی که از روز اول اعلام رسالت پیغمبر، به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اساساً قصدشون دزدی خلافت بود، که فاطمه زهرا از اونها که خون دل نمیخوره. ببینید دوباره مفهوم خون دل خوردن رو با همدیگه مرور بکنیم. این کلمه جایگزین نداره در ادبیات فارسی، خون دل خوردن. شما یکی که دشمنته، از اول میدونی بناش بر این بوده که سرت رو بر زمین بگذاری بیاد خانه و کاشانت رو ببره، از فتنه انگیزی او که تو ناراحت خون دل نمیخوری. حالا ناراحت میشید، دعوا و جنگ، ولی از کی خون دل میخوری؟ از همونایی که دور و برت بودن، میبینند اینها شمشیرهاشون آخته است، دندانهاشون به هم گزیده است، که دارن میان تیکه پاره کنن ولی اونها نگاه میکنن. از همونهایی که پدرت مثل رسول خدایی آمد از خوردن آب لجن این قوم رو نجات داد، از زنده به گور کردن دختران اونها رو نجات داد، از ازدواج‌های آنچنانی پلیدی که در عرب جاهلی مرسوم بود اونها رو نجات داد، به یک زندگی پاک و پاکیزه رساند، و اونها دارن میبینند که مشعلها آتش گرفته است، دم در آمادن بریزن زهرا رو تکه پاره بکنن، اونها هم نگاه میکنن. اینجا آدم خونه دل میخوره. عزیزان، خونه دل خوردن بسیار کار سختیه و هر چه در این آخر الزمان پیش بریم، خانه و خانواده شیعی، خانه و خانواده منتظر در عصر غیبت خیلی بیش از اینها باید تحمل بکنه، خیلی بیش از اینها. یه حرفی رو میخوام بزنم، هی مرددم میاد به دهانم، بگم نگم، استغفار میکنم قبلش میگم. رفقا، اینقدر خونه دل خوردن سخته که من میخوام عرض بکنم حتی یه جایی فاطمه زهرا هم کم آورد. ولی خب مدد بگیریم دیگه ازش. کجا کم آورد؟ اونجایی که این نانجیب ها آمدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دست بسته بردن به مسجد که بیعت بگیرن، شمشیر رو بالا سر علی گرفته بودن. زهرا از بیهوشی در آمد، در خانه به هوش آمد، گفتن علی کجاست؟ گفتن علی در مسجده. دوید رفت سمت مسجد، نگاه کرد در صدر مجلس شمشیر بالا سر علی است. یه وقت ناله زد، خل ابن عمی، علی رو رهاش بکنید، اگر این کار رو نکنید لا اله الا الله، روسری از سرم بر میدارم، چادر از سرم بر میدارم، موهام رو پخش میکنم، پیراهن رسول خدا رو بر سرم میاندازم، نفرینتون میکنم. دید اینها تکون نمیخورن، ستونهای مسجد به لرزه آمده، داره از جا کنده میشه، کنه کل مدینه داره زیر و رو میشه. فاطمه زهرا رفت سمت قبر رسول اکرم با حسنینش، خواست شروع بکنه به نفرین. یک وقت امیرالمؤمنین سلمان رو صدا زد. من البته هنوز وارد عرض توسلم نشدم، میخوام سختی این خونه دل خوردن رو محضرتون بگم، ولی فاطمیه است، باید همینجور لابلای حرف و صحبتمون عشق باشه، هم جانمون و هم کلاممون رو مطهر کنه. امیرالمؤمنین سلمان رو فرستادن دنبال زهرا. سلمان گفت خانم جان چی کار میکنید؟ نکنید این کارو. فاطمه زهرا برگشت فرمود یوریدون قتل علی، علی رو دارن میکشن، من کاری نکنم سلمان. سلمان دید رها نمیکنه فاطمه زهرا، برگشت گفت مولاتون امیرالمؤمنین فرمودن صبر کنید، خونه دل بخورید، چیزی نگید. به عبارت امشب ما، اینجا بود فاطمه زهرا برگشت گفت اذن اصبر و اطیع، حالا که علی مولام گفته من باز هم اینجا خونه دل میخورم، اطاعت میکنم. که بعد رفت علی رو رها کردن. فاطمه زهرا بعد رسید به علی، گفت علی جان روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوغا یا امیر المؤمنین. اما به هر حال وظیفه یک منتظر، وظیفه خانواده منتظر، وظیفه یک محور یک خانواده، اون زن در یک خانواده منتظر، این است که در این مخصوصاً معرکه آخر الزمان همیشه نگاهش به مصالح اعلا باشه و برای رسیدن و باقی ماندن به اون اس و اساس هر جا که لازمه، هر قدر که لازمه خونه دل بخوره. یک جامعه منتظر این چنین باید عمل بکنه. مقصودم نیست که اینجا بیام تئوریزه بکنم مصلحت اندیشی های منفی، سازشکاری با دشمن، نمیدونم قد خم کردن در مقابل استکبار و پذیرفتن ظلم ظالم. نه، مقصودم این نیست. مقصودم اینه که گاهی اوقات مواجهه سرد و سخت با یک دشمن بیرونی، با یک منافق درونی، این باعث تضعیف اسلام میشه، این باعث میشه تشتتی که در اون جامعه، در اون خانواده ایجاد میشه به واسطه برخورد کوبنده و سخت، اون جامعه رو تضعیف بکنه، ضعیف بکنه. اما اگر صبر میکردیم، خون دل میخوردیم تا اون لحظه‌ای که موقع بهره برداری است، موقع ضربه زدن هست برای در اطلاع قرار گرفتن اسلام، تا اون موقع خون دل بخوریم. این درس پیچیده و درس سختی است که خود حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید الگوی من برای رسیدن به این مفهوم مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شما گاهی می‌بینید در یک تشکیلات مؤمنانه تعدادی جوان دور هم جمع میشن، هیئتی میخوان برپا بکنن، پایگاه بسیجی رو علم بکنن، یک اقدام انقلابی رو انجام بدن، تا با اندک ناملایمتی از دوستان خودشون مواجه میشن که واقعا هم حق با اون بنده خداست، یعنی ظلمی به من شده واقعا، ولی سری میایم دعوا را میندازیم، عزل میکنیم، استعفا میکنیم، بیرون میایم دعوا درست میکنیم، از اینجور کارها خیلی من مشاهده میکنم تو جمعهای جوانا، جمعهای تشکیلاتی، هیئت‌ها، بسیج فلان، یه حرکتی میخوام، آقا بله حق با توه، اما صبر کن، خون دل بخور، بذار این صبر تو حقیقت رو آشکار بکنه، بذار اون لحظه‌ای که ضربه تو برای رسیدن به هدف میخواد وارد بشه، اون لحظه لحظه‌ای باشه که ضربه باعث نشه اون تشکیلات مؤمنانه هزینه زیادی بده، خودت هزینه بده، خودت بسوز، خودت از وجود خودت مایه بذار، نه از وجود جامعه اون تشکیلاتی که مؤمنانه میخواد حرکت بکنه. الان امروز خیلی مطرح هست برخی کسانی که دغدغه مبارزه با اسرائیل رو دارن، دغدغه مبارزه با استکبار رو دارن، آقا چه وضعی است، این آقایون اقدام نمی کنن، ایران چرا نشسته نگاه میکنه، فلان میکنه. من این فقره آخر عرضم هست و بعد هم توسل انشالله بهرمند بشیم از نفس گوهربار استاد عزیزمون. خیلی مطرح میشه تو گروه ها، فضای مجازی، این ور اون ور ما میشینیم میگن آقا اینجوری. میگم برادر من چند تا جواب داره این نکته. اولا کی به اینها سلاح داد که در غزه محاصره شده و محصور 360 درجه الان هر روز دارن موشک بر سر اسرائیل میزنن؟ اینو میشه به من بگی؟ آیا غیر از ام القرای جهان تشیع و همین ایران عزیز اسلامی ما به دست امثال حاج قاسم ها و کسانی که اونها رو مسلح کردن غیر از اینها بودن؟ خب آیا همین ها الان دارن سازشکارانه فکر میکنن که ما الان پس کمک، حالا بذاریم ما کمک نکنیم و ما وارد نشیم؟ آقای 30 سال 40 سال زور بزنن برای آرمان قدس، بعد الان الکی بنشینن بگن نه خب ما نمیخوایم کاری بکنیم؟ عقلمون کجا رفته؟ تحلیلمون چرا اینقدر سطحیه؟ از اون بالاتر بله ما داریم خون دل میخوریم که این مظلومان، این کودکان تکه پاره دارن میشن، برای ما هم سخته، ما هم خوابمون نمیبره، اما این جبهه مقاومت الان تجهیز شده، هزینه ها رو قبلا جمهوری اسلامی کرده، همه اونها رو مسلح کرده، الان موقع آقایی او و ترساندن این جبهه هست و فقط بنشینه که مبادا هزینه اضافی، همون بهانه‌ای که اسرائیل، همون بهانه‌ای که امریکا میخوان بگن ببینید این مملکت رو ما باید بهش ضربه بزنیم دوچارش بشه و ما در این شرایط سخت اقتصادی، در این بهبوهه شکاف‌های اجتماعی که ترک دیوار هم موجب این میشه که هی قطب‌های مختلف جامعه با هم درگیر بشن، حالا بیا جمعش بکن، آی ما نباید وارد میشدیم، آی خب ما داریم الان همون کارهایی که باید میشد رو تا الان مدیریت کردیم، چرا هزینه اضافی بده؟ چرا همون چیزی که اسرائیل میخواد، بهونه‌ای که امریکا میخواد بیاد دوباره تو منطقه فتنه برپا بکنه؟ نه، ما این خون دل رو میخوریم تا اون لحظه‌ای که فرمودن در روایات ما انشالله فاتحانه سپاه خراسانی، در روایات ما هست، مکررن هست، فاتحانه سپاه خراسانی انشالله به زودی زود وارد مسجد الاقصی خواهد شد، پشت سر حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح و نال تراب مقدمه الفدا اقامه نماز خواهد کرد و حضرت عیسی مسیح دیگران اقتدا میکنن و یدخلون فی دین الله افواجا. انشالله اون روز رو میبینیم، انشالله زنده خواهیم بود. که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خب خیلی از داغها رو شیعه باید در دوران غیبت یاد بگیره که خون دل بخوره براش. همین حرفا رو زدیم، اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. شیعه باید در دوران غیبت هر چه نزدیکتر میشه به موقع ظهور یاد بگیره که خون دل بخوره. ما الان راجب مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، راجب دشمنانش هم خیلی نمیتونیم حرفا بزنیم و خیلی از چیزایی که دوست داریم و بگیم، خون دل باید بخوریم. اما به شما یه خبر خوب بدم، بوی پیراهن مهدی، بوی پیراهن یوسف فاطمه داره میاد. انشالله آقامون به زودی زود خواهد آمد و این همه داغی که بر دل ما شیعیان هست رو آقا انتقامش رو خواهد گرفت. آنچنان که در روایات ما آمده، یکی از اولین کارهای عملیاتی امام زمان آن است که بعد از اعلام امامتشون کنار خانه خدا به مدینه خواهند رفت. ابتدا قاتلین مادرشون رو از خاک بیرون خواهند آورد، اونها رو آتش خواهند زد، جنازهشون رو به باد خواهند داد و ما انشالله اون روز رو میبینیم. اما بمیرم برا علی. رفقا ما هی میگیم، لابلای صحبتم یه اشاره کردیم و شمام شنفتید و اشکی ریختید، اما گفت اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. شاید فقط یک نفر اون صحنه هایی که نباید رو دید. ما اون چیزایی که بر سر مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده رو همین که میشنویم رگ گردنمون از غیرت میخواد بترکه، میخوایم از بین بریم. بذار اینجوری بگم رفقا، بیایید فاطمیه فقط برای دل علی گریه کنید. زهرا که راحت شد رفت، همه دلها بسوزه برای علی. شاعر یه نیم بیت گفته من رو سالهاست آتش زده، میگه صدیقه سوخت فاتح خیبر نگاه کرد، چیکار بکنه علی، چیکار میتونه بکنه. علی فقط باید خون دل بخوره. زهرا رفته بود پشت در برام محاجه و صحبت، وسط صحبت بودن. یا صاحب از زمان ببخشید ما رو، نگاه کنید این اشک‌ها رو بخرید امشب از ما، از زائران حضرت عبدالعظیم. فاطمه داشت پشت در صحبت میکرد، ناگهان لگدی آمد به این در. این لگد آمد همانا و شنیدن و دیدن صدای شکست شدن استخوان‌های فاطمه زهرا. رفقا شما خیال میکنید با خوردن در به سینه آدم به این راحتی سینه میشکنه؟ نه والله، اگر نبود مسمار بر اون در به این راحتی سینه و پهلوی زهرا شکسته نمیشد. علی تو چقدر باید خون دل بخوری؟ حتی لحظه آخر هم تو نباید بری بالا سر زهرا. نه، چرا؟ چون یه وقت ناله زهرا بین در و دیوار اینجوری بلند شد، یا فض تو خودینی، فض تو بیا من رو بگیر، بابا اینجا بگذار علی بیاد به فریادت برسه. نه، چرا؟ والله قد قتل ما فی احشای. آخه کار زنانه است، محسنم سخت شده، همه ناله بکنید یا زهرا.